أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 160 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود. همان گونه که استحضار دارید در بخشی از این آیات سخن میگوییم که حضرت باری تعالی پیرامون بنی اسرائیل و به معنای خاص اون یهودیان مطالبی رو بازگو می فرمود. انتقادات تاریخی است از آنچه پیش آمده است در رفتارهای این جماعت و در ساموزی است برای آیندگان مسلمانان و همگان. بخشی از این خطاها مطرح شد، ماجرای مربوط به صلیب کشیدن عیسی و نظریه قرآن رو دیشب خدمت عزیزان مطرح کردیم و در نهایت این بخش پایانی است که حضرت باری تعالی پیرامون این گروه سخن به میان می آورد. فرمود فبظلم من الذین هادو، پس به سبب ظلمی از یهودیان، الذین هادو این جماعتی که یهودی هستند، حرمنا علیهم، ما بر ایشان حرام و ممنوع کردیم طیباتی را از آنچه که احلت لهم برای ایشان حلال بود، و به صده من سبیل الله، و به دلیل اینکه اینها مانع و جلودار راه و مسیر خدا شده بودند بسیار زیاد، لذا اینکه این حکمی در مورد این جماعت روا شد. آنچه در اینجا قرآن مطرح می کند همانیست که به نوعی در تورات هم در سفر تثنیه دیده می شود. در اونجا هم مطرح است، به اشاره می کند تورات به بعض از محرماتی که بر یهودیان حرام شده است. اما ماجرا این است که قرآن می فرماید فبظلم، یعنی به سبب، این بابا به سببیت و علیت است، به علت ظلم. و ظلم رو هم قرآن آنچنان می گوید با شکل تفخیمی تنکیری، یعنی اوج شدت ظلم. کدام ظلم؟ همونها که شرح اون رو در دو نوبت قبل کاملا بازگو کردیم. به این مظالم و فجایعی که شکل گرفت از سوی یهودیان، حرمنا علیهم، ما تحریم کردیم برایشان. استحضار دارید حرام در لغت به معنای ممنوع است. اصلا حرامه منع، حرام را که حرام میگوییم یعنی امری به چیزی که ممنوعیت ارتکاب داره نمیشه انجام داد از نظر خداوند و تشریع قانونی. فرمود ما ممنوع کردیم بر ایشان، حرام کردیم استفاده از طیباتی را، یه اموری که اینها ماهیتا حرمتی نداشت. اینها یه اموری نبود که در ماهیت اینها پلشتی و پلیدی باشد، رجس باشد، نه، یه اموری که طیب بود و پاکیزه بود و می توانستند استفاده کنند، اما ما بر ایشان حرام کردیم اونچه بر ایشان حلال بود به سبب این ظلمی که مرتکب شدن و به سبب این که همان گونه که اشاره شد صد با صاد شدت بیشتری از صد با سین دارد، یعنی به سبب اون پیشگیری و مانع شدن از راه خداوند، راه الهی رو بستند، حال به القا انگیزه های مختلف یا شیوه های متفاوتی که در مسیر مردمان و جامعه ایجاد کردند. عنایت می فرماید اینجا حضرت حق به نوعی مجازاتی رو در قبال پاره از اعمالی که از خود یهودیان سرزده است بازگو می کند، که این نکته ها دارد. البته در سوره مبارکه آل عمران هم به چنین حکمی اشاره می شه. آیه 93 سوره مبارکه انعام آیه 146 خداوند به این مسئله اشاره می کند: کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. اون طعام ها و پاکیزگی ها بر اینها آزاد بود بر بنی اسرائیل، اینها می توانند استفاده کنند، اما اینها به گونه ای رفتار کردند که خودشون بر خودشون چیزهایی را حرام کردند. نسبت حرام را اول خداوند به خود اینها می دهد، بعد می گوید ما حرام کردیم، حرمنا علیهم، یعنی علت حرمت گاهی اینه که خداوند یه اموری رو مناسب انسان ها می داند در زندگی و نمی داند. این میشه تشریع الهی، یعنی اون چه در شرایع الهی به عنوان حرام تعریف شده است، یعنی اون چه که مفسده داره برای انسان ها، مطابق با شأن جسمی و روحی انسان نیست، مطابق با ساختارهای الهی و تکامل آدمیان در وجود و در زندگی فردی و جمعی نیست. این مفهوم تشریع حرمت در ادیان الهی است. اما این غیر از آن است، این حرمت ذاتی نیست، حرمت عرضی است، یعنی حرامی است که خود اینها مانع شدند. به نوعی میتوان گفت یه محدودیت و محرومیتی برای خود رقم زدن. این نکته ایست که قابل توجه است. به هر حال از آیه شریف استفاده میکنیم که آدمیان در رفتارهای خودشون باید تضمین کنن تاوان اون رو و باید پای رفتارها و اعمال خودشون بیستن. مجموعه اون چه ما انسانها عمل میکنیم بازتاب اون به سوی خود ما برمیگردد. این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز میآید نداها را صدا. این یه حقیقت کلی است، هیچ عملی نیست که عکس العمل در پس آن نباشد، هیچ تابی نیست که بازتاب نداشته باشد و هیچ کنش بدون واکنش در وجود شکل نمیگیرد. پس هر عملی که از انسان ها سر میزند، ما باید پیشبینی بازتاب این عملمون رو و بازگردان اون رو داشته باشیم. در نگاه کلی تفاوت بین این جهان و اون جهان همین است، یعنی سنخیت و تناسب بین دنیا و آخرت در دیدگاه موحدان اینه که جهان جهان عمل و کنش، جهان باقی بازتاب عکس العمل و واکنشی است در قبال این جهان. این اعتقاد عمیق ماست به این بحث. اما مثل این که آثار و پیامدهای عمل در همین دنیا هم به سوی آدمیان می آید، البته در یه ابعاد خاص اون، نه به شکل اون گسترده و بنیادین و عمیقی که در جهان باقی مشاهده می شود. به هر حال این بحثی است که گاهی از اون تعبیرات خاصی در روایات دینی و متون اسلامی شده است. حالا این رو بگیم به عنوان مثلا تأثیر عمل بگیم، این رو گاه به عنوان بازتاب عمل، بالاخره به تعابیر مختلف، حالا یا پارسی یا عربی عرض می کنم که این در متون روایی این رو فراوان داریم. مرحوم محدث خبیر علامه مجلسی در یکی دو مجلد از بهار به این بحث می پردازد، یعنی مجموعه اعمال و رفتارهای ناروای آدمیان رو یک به یک بررسی می کند، اونگاه از زبان معصومین و آیات شریفه قرآن بازتابهای منفی و آثار منفی اون رو رقم می گیرد، یک یک می نویسد این چنین عملی اونچنان می شود. هنگامی که در جامعه دروغ و خیانت فراوان می شود، مردم خائنند در امانتها، در میان چنین جامعه‌ای باید گفت قحط و قلا ایجاد می شود، یعنی مشکلات اقتصادی به دنبال اون می آید در این بی‌تعهدی‌ها. هنگامی که دیوار اعتماد فرو می ریزد، باید در انتظار بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی بود. یک دو نه 50 دلیل برای این اقامه می کند و مطرح می کند. هنگامی که دستگاه قضایی حکم عادلانه نمی کند، هنگامی که حکم به ظلم در محاکم قضایی صادر میشه و جاری میشه، باید در انتظار بسیاری از مسائل و پیامدهای شوم اجتماعی بود. اینا نه یکی دو دلیل عرض کردم، ادله قوی و برهانی و محکمی رو مطرح میکنن در جای خودش. پس اینو نمیتوانیم عزیزان انکار کنیم که اعمال ما به طور کلی بازتابهای اون در همین جهان هم به سوی ما باز میگردد. دیگه باید ملتجی به لطف خداوند باشیم، متوسل به حضرت باری تعالی باشیم که پاره از پیامدهایی که میدانیم اینها نسبت به خودمون به ما برگردانده نشود. این که بسیاری از بزرگان خداوند از زبان و ولا خدایا ما رو مؤاخذه نکن به ما فعل السفها منا، به اون چه سفیهان ما انجام دادند. گاهی از زبان بعضی از بزرگان میبینیم در قوم بنی اسرائیل مثلا چنین میگوند، ولا تا آخذنا، خود ما رو مؤاخذه نکن به پاری از این پیامدها و رفتارها. در عین این که هر عملی برای انسان یه عوارضی و آثاری رو برمیگرداند، هنگامی که جمع و جماعتی، بفرمایید ملتی هم و قومی هم به عنوان جمع یه عملی رو انجام میدن، اون هم عوارض براشون دارد. یعنی بازتاب عمل صرفاً یه مقوله فردی نیست، همان گونه که اصلا این بحث در جای خودشه. وقتی من در سوره مبارکه جاسیه این رو مفصل مطرح کردم اونجا که کل امت تدعا الى کتابها، همان گونه که تک تک انسان‌ها کتاب عمل دارند، امت‌ها و جماعت هم کتاب عمل دارند. این حقیقتی است که قرآن میگوید. همان گونه که تک تک انسان‌ها اجل دارند، لکل امت اجل، امت‌ها هم جوامع هم اجل دارند، ملت ها هم عجل دارن. یعنی یه پیچیدگی و یه پیوستگی یه بین سرنوشت فرد و جمع در قرآن دیده میشه که اینها بحثای اجتماعی مهم میداره، شاید خیلی اونچنان که باید و شاید در اینها کابش و بررسی های علمی تر و دقیق تر ماها نکرده باشیم که مقصریم در این جهت، کوتاهی شاید باشه در این جهت، اما این بحث خیلی مهم است. وقتی که یه جامعه ای و یه مردمی و یه قومی هم رفتارهای انجام میدهن مشترکن، بعضن یه عملی در میانشون شایع میشه، در انتظار بازتابهای اجتماعی و جمعی اون هم باید بود. یعنی دامن قوم و جماعت را هم میگیرد و باید تاوان اون رو به نوعی پس بدن. این هم یه نکته عجیبی است که مسلم وجود داره. نمونه اون همین آیه شریف است که خداوند سبحان بازگو میکند، فب ظلم من الذین هادو، اینجا بحث فرد نیست، به سبب ظلمی که جماعت یهودیان مرتکب شدند، نه فردشون، یه مردم یه گروهی یه کاری رو انجام دادند، فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم، این محدودیتی بود که خودشون برای خودشون ایجاد کردند، با دست خیش یه تاوانی رو باید برای خودشون تحمل کنن به دلیل اون چه ارتکاب اون کردن و انجام شد، از این جماعت شکل گرفت. پس این رفتارهای ماست که گاه برای ما توسعه ایجاد می کند، گاه برای ما مزیقه ایجاد می کند، اون هم به شکل جمعی. اون البته دیگه اینجا باید گفت یه تفاوتی که شاید بین دنیا و آخرت وجود داشته باشه، در دنیا هنگامی که حکمی بر جماعتی صادر می شود، اینجا جاییست که باید گفت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، دیگه اونجا هنگامی که در دنیا یه سرنوشتی برای جمع میاد همه جماعت رو میگیرد، اینجا جاییست که باید گفت تر و خشک با هم میسوزند. در دنیا این چنین است، بالاخره این زندگی جمعی و سرنوشت جمعی و مشارکتی کار رو به اینجا میکشاند. این غیر قواعد جهان آخرت است، کنجا خیر و امتاز الیوم است، مسیرها جداست و همه چیز تفکیک شده است، اما در دنیا قاعده دنیا این چنین است. و این مسئله حساسیت های اجتماعی رو می افزاید. این مسئله میشه پشتوانه امر به معروف و نهی از منکر، این مسئله میشه پشتوانه خیلی از حساسیت ها رو در جامعه نشان دادن و بیتفاوتی رو نسبت به بعضی از مسائل کنار زدن، که انسان بی تفاوت نباشه به خیلی از مسائل اجتماعی. بالاخره ما هم یه عضوی از این جامعه هستیم و اگر اتفاقی در این اجتماع پیش آمد دامن ما را هم خواهد گرفت و نمیتونیم لذا به سرنوشت یک جمعی و قومی بی تفاوت باشیم که چه میشود چه نمیشود چه میگذارد چه نمیگذارد. نکته بسیار زیبایی در این آیه مطرح شد، هنوز هم میتوان سخن گفتم و ادامه بحث رو تعقیب کنیم. محضر مبارکتون فرمود به دلیل این جرائمی که اینها مرتکب شدن و این رفتارهایی که انجام دادن، خداوند در اینها مزیقه ها و محدودیت های ایجاد کرد، طیباتی رو از اینها گرفت، یه نعمت هایی رو بر اینها مزایقه کرد. و به صدهم عن سبیل الله، به این که اینها صد عن سبیل الله کردن، دقت بفرمایید دامنه پیدا می کند سخن. اینها مانع راه خدا شدند. باز هم جرائمی مرتکب شدند که اینها موجب محدودیت ها شد در میان قوم بنی اسرائیل. همان گونه که در روایات داریم اینها شددوا شد الله علیهم. اینها یه اشتباهاتی رو انجام دادن، یه سختی هایی رو رفتار کردن که خدا برای اینها مضیقه ایجاد کرد و سخت گرفت برایشان. این جمله رو داریم در روایت. می فرماید و اخذه مربا، و به سبب اینکه اینها عالمانه آگاهانه ربا دریافت می کردن و می گرفتن و ربا شایع و جاری در میان ایشان بود. عزیزان استهزار دارن که ربا از محرماتی است که در تمام ادیان الهی حرام است، یعنی از آسیب ها و از بفرمایید مفاسد اقتصادی مانند سرقت، مانند غصب که در تمام ادیان الهی ممنوعیت و حرمت دارد، ربا از این مقول است. در تمام ادیان الهی حرمت اون مسلم و هیچ برو برگردی در اون نیست. خب صاحب نظران اقتصاد دیگه در جای خودش این رو در این عصر و زمان ما درست کاویدن و بررسی کردن. از بزرگترین عوامل به هم ریختن نظم اجتماعی خود مسئله به پدیده رباس، از بزرگترین عوامل ایجاد طبقات مختلف اجتماعی با فاصله های بسیار زیاد پدیده شوم رباس، و به دنبال این عوارض است که باید دیگه شاهد بسیاری از نکبت ها بود و مشکلات اخلاقی و مسائل دیگر در جامعه. فرمود اینها آشکارا و بی‌محابا ربا می گرفتند و می دادند و می ستاندند و می خوردند. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، این کاملا آگاهانه بود، تفهیم اتهام شده بود، ابلاغ حکم شده بود، به اینها گفته بود خداوند سبحان این حرمت رو، نه اینکه اینها آگاه نباشن و مطلع نباشن. این نهی ابلاغ شده بود که اشاره کردم در تمام ادیان چنین نهی وجود دارد. این که میبینید خدا در قرآن تشبیه میکند که نه، دقیقا بازگو میکند اون کسانی که چنین میکنن مانند آن کسی است که یتخبطه الشیطان من المس، یعنی شیطان زده می شود. کسی که با ربا خوب می کند این دیگه شیطانی است. این نفسش، فکرش، تصمیماتش، آیندهش، روابطش همه دیگه با وساوس شیطانی است. چنین اثر شومی رو در وجود رباخار این پدیده و این فاجعه اقتصادی واقع می کند. فرمود و اکلهم اموال الناس، و دیگه به سبب این جرایم، این ظلم داره تعریف میشه که چه ظلم هایی بود، من جمله به خوردن و تصرف در اموال ناس بالباطل، اکل مال به باطل. همیشه در جای خود این جمله گفته شده است که مراد از اکل مال به باطل، اکل به معنای خوردن نیست. اکل در تمام این موارد یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، به ما مسلمان‌ها داره خدا می‌فرماید. کسانی که ایمان آوردید در همین سوره خواندیم مالتون رو به باطل بین خودتون جابجا نکنید، تصرف به باطل نکنید در اموال هم، مگر اینکه تجارتی باشد بر اساس اصول ترازی و رضایت دو سویه و کاملا با دقتهای قانونی آن و راهکارهای مطلوب پذیرفته شده. پس مراد از عقل یعنی تصرف. البته گفته شد چرا به جای تصرف عقل گفته میشه؟ چون بارزترین نشانه تصرف خوردن است. این که میگیم دیگه فلان کس مال ما رو خورد، بعد میگیم یه لیوان آب براش خورد، مال ما رو خورد رفت، اصلا ماشین ما رو خورد رفت تمام شد، زمین ما رو خورد رفت. خب بس که زمین خار، این اصطلاح رو به کار میبریم، مال مردم خار، بالاخره این دیگه گفته میشه، این اصطلاح همینه که خداوند در کلام عرب هم گفته میشه، خدا هم در قرآن بازگو میفرماید. فرمود از جرائم دیگری اینها تصرفات در اموال مردم به باطل، یعنی به شیوه های باطل، از راه های باطل، از راه های غیر قانونی، غیر مشروع، اموال مردمان را از چنگشان به در آورند و استلاب کنند به خود و نیرنگ، به راه های فریبنده و به دروغ، از راه هایی که مشروعیت در اون وجود ندارد، بالباطل. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، و خداوند مهیا کرده است برای کافرین از این جماعت عذاب دردناک و کشنده خیش را. تمام. من یه جنبندی این آیه داشته باشم. معذرم بارتون. مشاهده می فرمایید خداوند وقتی کیفرخواست این یهودیان رو مطرح می کند، صورت جرائم اینها رو بازگو می کند، تا انتهای عذاب علیم دو انحراف عمده مطرح می شه که این دو انحراف با هم ارتباط نزدیک و قریبی دارند. ابتدا فرمود اینها مشکلشون مشکل فرهنگی و اعتقادی بود. اینها فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله. اینها ظلم کردند. ظلم قبلا مطرح شد. تمام جرائم اعتقادی بود. با عیسی چه رفتاری کردند؟ اینها نقض حکم خدا کردند، کفر ورزیدند، بهتان به مریم زدند. تمام اینها توضیح داده شد. و می‌فرماید پیشگیری از راه خداوند، تعطیل مسیر سعادت انسانها و حرکتشون به سوی خدا و تکامل وجود آدمیان در سیر الله، این یه جنایت و یه اشتباه و انحراف فرهنگی، اعتقادی و دینی. به دنبال اون چی مطرح شد؟ ربا، تصرف در اموال باطل، یعنی انحرافات عقیدتی و فکری به دنبال اون انحرافات اقتصادی را می آورد و این دو با هم رابطه بسیار نزدیکی دارند. یعنی اونجا که دین، اونجا که فرهنگ آسیب می پذیرد و دچار خلل می شه در یه جامعه، شما در انتظار باشید که شیطان با این چهره ها به در آید. یعنی در انتظار آن باشید که ببینید پهنه گسترده این مفاسد با آسیب‌های اقتصاد. خیلی این آیه زیبا مطرح می‌کند سرنوشت بنی اسرائیل رو. دو شاخه همیشه این دو سو که اشاره کردم گاهی خدمت عزیزان، جرم اساساً برخواسته از دو نقطه ضعف است. یه ضعف فکری و اعتقادی فرهنگی و دوم ضعف اقتصادی. و این دو با هم رابطه تنگاتنگی داره. همان که اون شب هم خدمت بزرگواران عرض کردم، اصرار قرآن و اصرار وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی در همان حدیثی که عرض کردیم فرمودن که بدونید اونی که پیش اومد در میان بنی اسرائیل شما رو تهدید میکند. استفاده از این نکته هاست عزیزان و دقت در فهم این مسائل. هنگامی که دین صد عن سبیل الله میشه، یعنی مسیر دیانت و فرهنگ در جامعه مسیر خودش رو گم میکند، کمرنگ میشه و بیرمق میشه، باید در انتظار باشیم که متاسفانه اقتصاد هم دچار بیماری هایی مانند ربا، مانند طرق باطل و مانند مسائل دیگر باشد. این یه هشداریست که دیگه بنی اسرائیل و بنی اسماعیل و مسلمان و یهودی و غیره نمی شناسد. یه حکم روشن و شفافی در از باری تعالی مطرح میکنه و به دنبال اون محرومیت ها میاد، محدودیت ها میاد. اما نکته زیبا و بسیار دقیق، خب حضرت حق این مطالب رو بازگو میکنند در کلام خودش، اما مثل همیشه، مثل همه جای قرآن، میبینی چقدر زیبا شاهد انصاف کلام و بیان در قرآن هست. اگر یه سری انتقاداتی بدین شدت به جامعه یهود مطرح شد و به سلک یهودیان، و اگر میبینید این ضعف‌های اینها بازگو شد، هم باید منصفانه خرج جماعت پاکیزه این گروه از دیگران جدا شود، هم در این حال به نوعی باید راهکارها تذکر داده بشه که مثل این که میشد اینها جور دیگری عمل کنند و عمل کردن ادهی نتیجه گرفتند. دقت بفرمایید. لکن راسخون فی العلم من هم، خیلی زیباست، الله اکبر. لکن راسخون فی العلم من هم و المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و المقیمین الصلاة و المؤتون الزکاة و المؤمنون بالله و اليوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. خیلی لطیف آیه گفته میشه. در این که حضرت باری تعالی این انتقاد رو به بنی اسرائیل و یهودیان این جرائم سنگین شدید و غلیظ گفته شد، اما یک بار میبینید دقیقاً همون شیوه همنشینی قرآن به صحنه میاد. ای به من چون که به گفتی هنرش نیست بگو. اگر در میان یهودیان این رفتار هاست، اما در میان این قوم و جماعت انسانهای شایسته، انسانهای پاکیزه، موفق، سوره مبارکه آل عمران هم بود این وجود دارد. پس بگذارید اون جماعت هم به صحنه بیایند و نام اونها هم با تجلیل و تمجید برده شود. لکن ما گفتیم این مسائل رو برای این جماعت، اما الراسخون فی العلم منهم، اما اون کسانی، اون یهودیانی، اون اهل کتابی که راسخ در علم بودند، و المؤمنون و مؤمنون باقی اینها، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، نه اینها مسیرشون رو جدا کردن. اینجا یکی دو مطلب وجود داره که ارزش ایستادن و توقف دارد که من خدمت دوستان بهره ببرم از این آیات شریفه. می فرماید خداوند سبحان در میان یهودیان کسانی بودند که با دیگران سیر و حرکت نکردند، در حدی که پایان آیه رو که می خوانیم سنؤتیهم اجرا عظیما، اینها با همون جماعت بودند، در میان اون مردم بودند، اما آنچنان موفق عمل کردند که اجر عظیم الهی در انتظار ایناست. اون هم به زودی. فرمود سنوات، ما خودمون هم میدیم این اجر رو بهشون دیگه، با یک احترام بیشتر. گاهی شما بالاخره کسی خیلی براتون محترم است، میخواید دعوتش بکنید، این کارت دعوت رو نمیدید پیک ببره، نمیدید پست ارسال کنید، میگید نامه فلانی رو، کارت دعوت فلانی رو من خودم باید ببرم به دستش برسانم. چرا این رو میگید؟ به دلیل کرامت، حرمت و احترامی که برای اون محبوب قائلید. گاهی در قرآن خداوند اینو میگه، من خودم میدم بهشون. نمیگه اینها بهره میبرن، اجر میبرن، نه، من خودم. سنؤتیهم، ما خودمون بهشون میدیم. خیلی مقامه برای این گروه. از دل این یهودیانی که فرمود و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، از دل اون عذاب علیم جماعتی بدرآیم که خداوند دو دستی کادو به اینها بدهد و این تعظیم و تجلیل رو بکنند. این خیلی جالبه، این شیوه بیان در قرآن. حالا اینا از کجا به کجا رسیدند؟ چطور شد که این گروه با دیگران متفاوت شدند؟ ولکن الراسخون فی العلم، اینها ویژگی اولی که داشتند این بود که اینها در علم راسخ شدند. دوم، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، در ایمان پایدار شدند. دو ویژگی در وجود اینها داشت، دیده می شد که عامل نجات اصلی اینها بود. خب این نکته ایست که باز در بعض از موارد در کلام الهی می بینیم. اهل دل هم استفاده ها دارند، لطیف گویان قرآنی هم به لطائفی می پردازند. وقتی ماجرای موسی مطرح میشه، ساحران فرعونی، بالاخره اونها اومدن با اون شدت و عدت، با اون گردن کشی به عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، به سر مبارک جناب فرعون قسم که ما به سه شماره موسی رو به زمین میزنیم، کسی نیست که در حضور شما بخواد گردن فرازی بکند، کار تمام است، الان جشن قایم گرفت و عرض به خدمتون چنین جشن پیروزی میگیریم. و با تمام این خصوصیات، اما تا اومدن مقابل موسی ایستادند و یه نگاهی به جمال نازنین موسوی و موسی کار خودش رو شروع کرد و اونها مواجه شدند، تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. اینها تا اینجا اومده بودن برای دینار، اما تا که با موسی مواجه شدند، رفتار موسی رو دیدن، یک بار با القی سحرتو ساجدین بر خاک افتادند و به تمام وجود گفتند آمنا برب العالمین، آمنا برب موسی و هارون، به ابراز ایمان کردند. وقتی هم تمام شدت ها و فشار ها روشون اومد، لأصلبنکم فی جذوع النخل، هر کدامتون رو به یک چوبه خرما صلیب میکنم، گفتن لا زیره. خیلی حرف کسی اینطور بگه به نصف روز، لا زیره، هیچ مشکلی نیست، هر کاری میتونی انجام بده، انا الی ربنا لمنقلبون، ما تصمیمونه گرفتیم، ما دوچار انقلاب شدیم، ما انقلاب الله پیدا کردیم. خیلی حرف زیباست، چرا؟ اهل ظرافت از مفسرین وقتی به اینجا میرسن میگن میدونید عامل نجات ساحران چی بود؟ همون خرد علمی که داشتند، اون علمشون نجاتشون داد. یعنی اینها با همون دانشی که داشتن مقایسه کردن، حقیقتا منصفانه کار موسی رو با کار خودشون فهمیدن، سحر با معجزه پهلو نزند دلخوش داشت، فهمیدن این از این قماش نیست. اون علم و تشخیصشون نجاتشون داد و عامل نجاتشون بود. خیلی حرف، خیلی حرف مهمیست. گاهی این نکته را عرض کردم خدمت عزیزان، بالاخره حکم فقهی در اسلام این است که سگ چون نجس است مالیت نداره. چیزی هم که مالیت نداشته باشه در اسلام نمیشه در قبالش پول پرداخت. یعنی اعیان نجسه رو نمیشه خرید و فروش کرد مگر علت خاصی باشه براش. لذا نمیشه پول داد برای یه سگ. پول دادن این باطله، این پول دادن، این اکل مال به باطل. اصلا میگن الا چهار سگ، الا چهار سگ که اینها نمیشه خریدشون فروختشون. اینا رو میگن کلاب اربعه در فقه. مرحوم شیخ انصاری در ابتدای مکاسب بحث مفصلی رو وقتی که بحث فروش اعیان نجسه و متنجسه و اینها رو دارد در مکاسب محرمه، اینها رو قشنگ بازگو میکنند. خیلی لطیف و زیبا بحثایی بود. آن کلب حائط باشد، کلب البستان باشد، کلب الماشیه باشد، کلب المعلم، سگ چوپان گله باشد، حارس است و نگهبان باغ باشد و احیانا کلب معلم، یعنی سگ شکاری، کلب سلوقی، سگ شکاری. بین میگن کلب معلم یعنی سگ تعلیم داده شده. در میان این چهار حیوان، این چهارمی نه تنها قابلیت خرید و فروش دارد، بلکه اگر کسی لطمه هم بزند این رو زیر بگیرد با ماشینش و یه صدمه بین بزند، دیه هم دارد. این حیوان دیه هم دارد، یعنی این سگ نجس. این حالا چی شد؟ حالا تبدیل شد به یه موجودی که شرافتی دارد که دیه هم بهش تعلق میگیرد. علتش چی شد؟ همون شد که شیخ گفت سگ چو علم آموخت او رست از زلال. مثل اینکه این حیوان هم اگر چیزی فرا بگیرد بد میشود. و کلب هم باستون زراعیه بالوسیق، بعد چیز دیگری میشه قصه. چه برکتیست عزیزان در علم و در آگاهی، چقدر میتونه در نجات انسان مدخلیت داشته باشه. فرمود لکن راسخون فی العلم، اما اونها که راسخ در علم شدند از این یهودیان، اولا اومدن به دامن دانش، اما آمدن به دامن علم، سر و کار با علم به تنهایی کفایت نمی کنند در این حد و مرحله. وقتی علم منجی انسان میشه که رسوخ کنه در وجود انسان. رسوخ یعنی چی؟ یعنی ثبات، یعنی پایداری. علم بیاید و در جان بنشیند، بنازی کلیلی به محمل نشیند. وقتی این علم اومد تو وجود انسان رسوخ پیدا کرد، اینجا در انتظار باشید که بسیاری اتفاقات مبارک میفته. حالا این تا اینجا. فرمود والمؤمنونه، و این مؤمنون از یهودیان که یؤمنونه، ایمان آوردن به اون چه بر تو نازل شده است، حتی و به اون چه بر تمام پیامبران پیشین نازل شده است. اول چی رو فرمود خداوند؟ علم را. بعد ایمان را. التفات دارید؟ اگر ایمان مبتنی بر علم باشد، یعنی ایمان انسان آگاهانه باشد، اگر ایمان آگاهانه بود کار تمام است. دیگه بدونید اون کسی که به حقیقت ایمان با آگاهی و شناخت واصل می شود، این همان است که با شیر به جان می نشیند و با جان از وجود به در می رود. چون شیر در جان آدمی می آید و چون روح از بدن انسان به در خواهد رفت. چنین ایمانی، این مهم عزیزان. دو آفت ما برای ایمان داریم، دو آفت عمده. یک، متاسفانه خرافه و خرافات. دوم، عصبیت، تعصب‌های نابجا. این دو تا آفت اصلی ایمان به متدینین هست. هنگامی که متدینین مبتلای به خرافات میشوند، چهره دین اونقدر مشوش میشه، اونقدر گاه عذرخواهی میکنم کریه میشه که هیچ رغبتی به این دین و دیانت در دل کسی دیده نمیشود. هیچ زیبایی ندارد این دین، هیچ مطابقت با فطرت بشری ندارد. وقتی چنین دین پرخرافه ای رو انسان میبیند که متاسفانه موهومات، توهمات، دیگه باید توسل جز به کرامات عرض به خدمتون مجازی و خیالی، به خوابات باید به خواب منامات متوسل شد، به دنبال اینها باید دین ثابت کرد برای این مردم. وقتی به اینجا میکشد خرافات میاد، اباطیل میاد، اوهامات میاد، میشه جای مایه های برهانی، حکمی و مواضع مواعظ دینی رو میگیرد. معلاصف آموزه های دینی بدل میشه به این بازی ها. این مشکل مهم نیست. دوم، عصبیت و تعصب. یعنی عصبیت دینی بوده است که از دل اون خوارج به در اومدن، عصبیت دینی بوده است که از دل اون بسیار چیزها به در آمده است، اون تعصبات نابجا که چشم رو بر حقیقت میبندد و کور میکند. همان که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. اما اون چه موجب میشود ایمان از این دو آفت به در میآید و میرهد، آگاهی در کنار ایمان است. یعنی ایمان مبتنی بر آگاهی و معرفت. وقتی آگاهی میاد و شناخت میاد، دیگه توهم خرافه کجا ره دارد؟ قد تبین الرشد من الغی، دیگه تبیین میشه برای انسان. یعنی مؤمنی که آگاهانه دینداری میکند کجا به خرافات تن میده؟ تا یه مطلب رو بشنه آقای خرافه است، تا میگن آقا اینو بستن باز کردن نمیدونم گفتن فلان است، برو پیش فلان کس، عرض به خدمتون صاحب نفس است، کرامت دارد، دعا میدهد، مشکل حل میشود. بابا این بازی ها چیز بستن و باز کردن کجاست؟ مگه ما اعتقادی خرافات داریم در دین؟ مگر این اباطیل و این سحر و تلسمات و اینها رو مگر شریعت اینها رو چیزی میداند، عددی میشمارد؟ یا خیر علیه من سحر همن نهات از ها، قرآن میگه اینا تخیله، اینا توهمه، اینا که چیزی نیست که شما پیوندو بگیرید بعد برین دنبال فلان کس تو فلان محله عرض به خدمتون سرکیسه کند شما را که میخواد مشکل شما حل کند، هزار مشکل بر شما می افزاید. محل مثلا هنوز میبینید هزار سال از مردم گرفتار این خرافات هست، هنوز هم هست، همین امروز هم هست، همین اوضاع احوال ما هم هست، نه تو کشور ما، تو کل دنیا گرفتار. خیلی از مردم در بند چنین توهمات خرافاتی هستند، استهزار دارند. و خیلی از مسائل دیگه، گاهی انسان وقتی مواجه میشه با یه امواج خرافی بعد متوجه میشه که چقدر این آگاهی ها و این آموزش های دینی به لطف خداوند، به برکات محافل دینی چقدر مؤثره و چقدر تأثیر گذاره در جامعه و ضرورت اون رو حس میکنند. و وظیفه رسانه های دینی و تبلیغی رو به تمام شکل‌های اون افزایش میده و سنگین میکنه مسئولیت رو. این یک. وقتی که انسان واقعا ایمانش مبتنی بر آگاهی و علم میشه، دیگه تعصب براش معنا نداره، یا حق است یا باطل است. اگر حق است به تمام وجود پای حق ایستاده است، داره از عقیدش دفاع میکنه. اگر نیست، اصلا ما تعصبی نداریم دیگه، اینجا اصلا بحثی نیست، اصلا چیزی عنصری به نام تعصب باقی نمیماند با آگاهی و شناخت. پس بدونید خیلی مهمه این که قرآن فرمود اما راسخون در علم از همین یهودیان و المؤمنون، اینها کسانی هستند، این مؤمنونشون که ایمانشون مبتنی بر آگاهی و شناخته و رسوخ علمه. خب دیگه طبعا اینا مشکلی ندارن. چرا اینا تعصب چهره هاشون رو، چرا بگن آقا این پیغمبر پیغمبر عربی است، ما کاری بهش نداریم، ما فرزندان اسماعیلیم، اسحاق، اون اسماعیل است و ما اسحاق، این حرفا ندارن دیگه. اینها وقتی نگاه میکنن به وجود مبارک خاتم انبیاء و محمد مصطفی، لحن سخن او، آهنگ کلام او و محتوای پیامش رو میبینن، نه نژادش رو، نه رنگ پوستش رو، نه منطقه جغرافیایی اون رو، دیگه این مرزها براشون مشکل ایجاد نمی کند، محدودیت نمیاره، نژاد معنا نداره، عصبیتی ندارن به این حرفا، میپذیرن حق را از هر زبانی که باشد، از هر منطقه جغرافیایی که باشد. چه تفاوتی میکنه برای اینا؟ دیگه اینا گرفتار این عصبیت ها و مرزبندی ها نیستن. فرمود اینها و المؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اینها دیگه سنخ سخن تو رو پیامبر از سنخ دیگران میبینن، لذا یک اتحادی بین تو و پیشینیان، یه همگونی بین تو و انبیاء دیگر میبینند، دل داده میشن، میان بسن. خب حالا اینجا اوج میگیرد کلام. والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة، کسانی که این علم در وجودشون بود، در این یهودیان علمشون زیر ساخت و زیر بنای ایمانشون بود، این عقیده و ایمانشون در زندگی اونها دیده شد. چگونه؟ یه شاخه اون در ارتباط با خدا و یک سوی اون در رابطه با خلائق و بندگان او. ول مقیمین از صلا، سهم ارتباط با خدا. ول معتون از زکا، سهم ارتباط با خلق. اینم شد جلوه ایمانشون دیگه. ایمان چیزی جز این نیست دیگه، یا باید در ارتباط با خدا باشد مقوله ایمان، یا در ارتباط با خلق و پیرامونمان. اما یه نکته ادبی اینجا وجود داره که من استدعا میکنم توجه بفرمایید که این رو بگم. نگفته رد شدن بی‌انصافی است. فرمود ول مقیمین الصلاة. مقیمین اینجا در حالت جری است، یعنی با واو و نون جمع بسته نشده، با یه و نون جمع بسته شده، نشده ول مقیمون الصلاة، شده ول مقیمین الصلاة. اما ول معتون الزکاة، باز معتون معتین نشده، با واو و نون جمع بسته شده، یعنی یکی در حالت جری اومده و نسبی، یکی در حالت رفعی اومده. یه تفاوت بین یه عطف دقیقا در یه خط، هر دو مثل هم، اما یه تفاوت میبینیم در اعرابشون که بعضی ها این رو ایراد گرفتن بر قرآن. از اونهایی که ایراد میگیرن، یکی از ایرادات نحوی قرآن این رو دونستم، ها این اشتباه دیگه، اینجا فراموش کرده درستش کنه، اینو فراموش کرده بگوید بل مقیمون از صلاح، گفته بل مقیمین از صلاح، یا این اشتباه است. عجیب است، این نکته دقت بفرمایید. فرمود اونها که ایمان می آورن به تو و اون چه بر قبل از تو نازل شده است، اعتقاد دارن به تمام وحی پیشین آسمانی تا امروز. خب حالا اینها می خوان ایمانشون نشون بدن. والمقیمین الصلاة، یعنی عطف بر والمؤمنون، اون مؤمنون راسخون، اینجا باید مقیمون می شد از جهت ادبی، یعنی باید با مؤمنون می اومد. پس چی شد که مثل قبل و بعدش نیست؟ این اهمیت نماز است عزیزان. این جایگاه صلات در تمام ادیان الهی است. صنعتی داریم، یعنی نوعی از اعراب داریم، صنعت که نمیشه گفت، نوعی از اعراب داریم در کلام عرب به نام اختصاص و تخصیص. یعنی چی؟ یعنی الاختصاص و که ندا و اندونه یا که ایها الفتى ابئس رجونیا. ابن مالک در الفیه مطرح میکنه، اون ابیات عرض رو به پایان الفیه ابن مالک، این که گاهی استشهادهای ادبی رو من از این شعر آوردم، شاید بعضی از دوستان میدونن، یا هایی بود از ابن مالک اندلسی، این اومده مجموعه نحو عرب و بخشی از صرف رو 1000 بیت نظم در آورده است، به شعر در آورده. اینو میگن الفیه به این دلیل، چون 1000 بیت تمام عمده قواعد نحوی کلام عرب تو این 1000 بیت هست. واقعا عجیب زیباست، عجیب زیباست. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، یا وقتی که اون سالهای سال بالاخریم میخوندیم و عرض به خدمتون سعی میشد که حفظ بشه اینها و حفظ شده بود و استفاده میشد در کاربردها، بالاخره ذوق جنبید و نوجوانی و آغاز جوانی هم مثلا بیشتر ما رو تحت تأثیر قرار داد، گفتیم بالاخره شاید بتوان در این صحنه و در این پهنه وارد شد و ما هم بگوییم قال محمد علی الانصاری فی حین حمد الله حی الباری، ما هم شروع کنیم به گفتن. بالاخره آمد تا 100 بیت، اما دیگه بعضی از دغدغه‌ها و بقیه مسائل اجازه نداد. تا اونجا که و ربت جهل سمتن لنکره کنه و رب شجر انزی سمر، دیگه متوقف شد کار. دیدیم نه، این کار ابن مالک از کار ما نیست، بالاخره ما کار خودمون رو انجام بدیم بهتر است. الغرض صنعت یعنی اختصاص اینه که در بین کلام، همینطور که شما دارید یه جمله‌ای رو میگید، نامی صفتی مطرح میشه، سریعاً یه فعل قبلش میاد در تقدیر و در ذهن گوینده، میگوید که نحنو معاشر النحویین، نحنو باید بگه معاشر النحویین، ما گروه نحویون، میگوید نحنو معاشر النحویین، فتح میاره. چرا؟ یعنی نحنو اعنی منظورم از ما، مقصودم از ما گروه نحویان است. این میگن سنت تخصیص، میگن تخصیص اختصاص، یعنی میخواد یه چیزی رو بزرگ نمایی کنید در این بین و اینو بیشتر به چشم بیاورید. فرمود راسخون در علم مؤمنون، یک بار فرمود و المقیمین الصلاح و المؤتون الزکا، مخصوصا مقیمین الصلاح، برپادارندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات. این اصلا عجیب، این تعبیر قرآن و این زیبایی ادبی، تا کسی اینها رو ندونه این حلاوت رو هم درست درک نمی کنه از قرآن. اون حلاوتش معنی رو متوجه میشه، اما شیرینی و حلاوت رو نمیفهمد که خدا چگونه در میان این صفات جایگاه اقامه کنندگان نماز رو برجسته تر مطرح میکند. بعد میفهمد والمؤتون الزکا، اونها که زکاتشون پرداخت میکنند، تصرفات اقتصادی و مالیشون رو درست میکنند. حالا مراد از زکات یعنی همه اون اقدامات مالی دیگه، مراد ما همیشه اینه. والمؤمنون بالله والیوم الاخر، جمع‌بندی آخره. ببینید پس وقتی که ایمان مطرح شد، ایمان مبتنی بر علم، دو چیز از این ایمان در اومد، یکی صلات، دومی زکات. خب کلیتش که اشاره کردیم همان است که یک سو خداست و یک سو خلق، درست؟ اما تأکید بیشتری بر صلات شد عزیزان، دقت دارید؟ بعد زکات اومد. روشن قضیه، یعنی تا زمانی که انسان ارتباط درست، تا زمانی که آدمی ارتباط درست با خالق و پروردگار خودش نداشته باشه، این ادعاست که با خلق میتونه ارتباط درستی داشته باشه. اونایی که دم از خلق میزنند اما خالقی در کارشون نیست، مدعیانند. اینا صداقت در کلامشون نیست، پشتوانه نیست پس حرفشون. اگر دل با خالق وجود مستقیم شد و اون ارتباط عمیق رو برقرار کرد، بدونید خواهد گفت حب محبوب خدا حب خداست، بدونید خواهد گفت خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نه بشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. اگر دل با خالق هستی و وجود اعماق ارتباط خودش رو پیدا کنند، بدونید با خلق و بندگان او هم کار درست می شود. من اصل همون حدیثی که گاهی گفتم، من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. اگر کسی بین خودش و خدا رو صاف کند، خدا بین او و خلق را هم صاف و هموار می کند. عجیبه، اگر بین ما و خدا دغلکاری نباشد، در رابطه ما با خالقمون قش نباشه، پیچ و تاب نباشد، بدونید با خلق هم بهترین ارتباطات رو برقرار میکنیم. اگر اینجا مشکل داریم، چون اونجا مشکل داریم. ابتداعا حق تقدم ارتباط با خداست، در پناه اون ارتباط است که این معنی دار میشه. صلات یه فرایندی است که در جان و وجود ما و در روح و انفس ما شکل میگیرد عزیزان. اما زکات یه کاری است که در حوزه تملکات ما دست میده، یعنی در موقعیتامون، امکاناتمون، مسائل مالیمون کدوم اهمیت بیشتری داره؟ تا این نفس صافی نشه، تصرفات مالی ما هم ره به جایی نمیبره. در حق تقدم با صلات است. کار کردن با نفس خیلی مشکل تر از کار کردن با مال است. اگر کسی مقیم صلاح بود، دقت بفهمید در زبنده تمام، اگر کسی اقامه کننده نماز بود، به خداوندی خدا تصرفات مالی شک نکنید که برای او زحمت نداره، زحمت نداره. اگر به معنای واقعی انسان به قبیله اقامه کنندگان نماز برسد و ملحق بشه، بدونید راحت ترین کارها براش همین ها خواهد شد. این از برکت چنین سلوکی دست میدهد. اگر اقامه نماز بیاد، ممکنه عکسش رو تصور کنید، ایتاء زکات باشد، پرداخت مسائل مالی ممکنه باشه، اما ممکنه نفس اون طهارت و پاکیزگی رو نداشته باشه، اما اولی نمیشه. اگر کسی نفس صافی یافت، دست صافی هم می‌یابد. اما اگر کسی مسائل مالیش رو جمع جور کرد، ممکنه این رو جمع جور کنه اما نفس حریف نفسش نشده باشه و کم نمی‌بینیم. افرادی که ممکنه تو مسائل مالی یه انضباطهایی دارند، اما هنگامی که میرید سراغ نفس، خودشون معترفند و معتقدند، میگن نه ما اینجا نیستیم، ما این مسائل رو نمیتونیم. این نکته عجیبی است که قرآن مطرح میکنه. لذا مشاهده میکنید به شکل اختصاص و المقیمین الصلاة دعوت میکند، مثل اینکه خدا به بهانه یاد یهودیان و این گروه موفق از این جماعت انسانها را دعوت میکند به توجه بیشتر به ارتباط با خودش. اونو درست کنید، بدانید که در این حوزه هم موفق ترین خواهید بود. و المؤتون الزکاة و جمع‌بندی میشه آیه. اینا دیگه والمؤمنون بالله والیوم الآخر، اینا کسانی هستند که ایمان آوردن به خداوند و به فردا و به جهان واپسین. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. ابتدا سخن عرض کردم با چه شکوهمندی و فر و جلالی از ایشان سخن به میان می آید که به زودی خدای سبحان به ایشان عطا می کند اجر عظیم را. هم اجر است هم عظیم است. اگر اجره، پس در قبال چیه؟ کار است. اجر بدون عمل هیچگاه معنا نداره، پس در قبال عملشون. اگر عظیم است، خدای عظیم اگر چیزی رو به عظمت ستود، دیگه باید متحیرانه نگاه کرد که این چیست، این عظمتی که خدا میگوید. اونم فرمود سن نعتی هم، سین اومد یعنی به زودی، نعتی هم ما خودمون، دیگه از این زیباتر و پرشکوه تر نمیشه بیانی رو وارد کرد. این هم پایان این گروه، جماعتی که در میان یهودیان با اون جرائم مطرح شد، با اون مسائل، برخوردهای با عیسی، مادر عیسی و مسائل قبلی، تصرفات اقتصادی ناروا و چنین به چنین، اما در میان این گروه یه مردانی دیده شدن، یه انسانهایی دیده شدن در نهایت پاکی، معرفت، علم، شناخت، ایمان، نیایش، ارتباط درست، انضباط اقتصادی و ایمان به این سو و اون سو، و پایان اونها هم در آغوش رحمت خداوندی. این شیوه سخن گفتن قرآن است که حضرت باری تعالی اگر نقدی هم بر جماعتی دارد، اما در این حال محاسنشون، ویژگی‌هاشون و چهره‌های اونها در جای خودش به خوبی مطرح میشه و بازگو میشود انشاءالله ادامه آیات رو، که دیگه این قسمت تمام میشه و باز بحث دیگری رو نسبت پیامبر مکرم اسلام قرآن مطرح میکنند. فردا شب محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مفرماد. توفیق فهم و درک بهتر کلامش رو و زندگی در سایه رحمت قرآن و اطرت رو نصیب و بهره ما بگرداند.